بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر عزیزان. دو سه روزی از سالگرد میلاد پیامبر اکرم گذشته است، اما شایسته است که خجسته باشی هم به این سبب به عزیزان عرض کنم و از روح اون بزرگوار برکات و فیوزات برای همگان بطلبم، علل خصوص برای مسلمانان که نام پیامبر اسلام ناموس آنهاست. خب، می‌خواندیم مثنوی رو و بیت 1200 از دفتر اول رسیده ایم. همچنان در قصه شیر و نخجیرانیم، مکری که نخجیران و بالاخص خرگوش با شیر مغرور کردند و او را کم کم به دره هلاک نزدیک کردند. هنوز شیر در هلاکت نیفتاده، اما خرگوش شادمان او را به دنبال خود میبرد تا او را در چاه هلاکت بیندازد. خب، مولانا مکر خوردن یا بازی خوردن شیر رو از خرگوش که از نمونه های بازی قضا می داند. قضا و قدر یا تقدیر در مثنوی جای بلندی داره و با مسئله اختیار، با مسئله علیت، با مسئله مشیت الهی، با مسئله بخت، با همه اینها رابطه داره. یعنی وقتی که سخن از قضا می رود، گاهی این قضا بخت نیک است، گاهی بخت بد است، گاهی علت فوق علتهای طبیعی است، گاهی به معنای مشیت ویژه الهی است. این تعبیرات هم البته از قرآن اخذ شده است، همچنان که می دانید در قرآن هست که وقدرنا کل شیء تقدیرا، ما همه چیز رو با اندازه‌ای، با قدر و قدری آفریده ایم. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خداوند حکم کرده است که جز او کسی رو عبادت نکنید. تعبیرات این چنینی در ادبیات دینی بسیار فراوان است. قضای حتمی، قضای غیر حتمی. در نهج البلاغه روایتی هست که امیرالمومنین با یارانشون به جنگ می‌رفتن و یکی از یاران پرسید که آقا، این جنگی که ما می رویم به قضای الهی است یا نه؟ ایشون گفتن بله، به قضای الهی است. و اون شخص اونگاه گفت که خب پس آقا، زحمات ما بیفایده است، چون خدا خواسته ما چنین کنیم، به جنگ بریم، پیروز هم بشیم، خدا خواسته شکستم بخوریم، خدا خواسته. و بعد چنان که نهج البلاغه هست، امام به او گفتن که نه، تو اشتباه میکنی، ما قضای حتمی داریم و قضای غیر حتمی داریم، همه چیز به قضای الهی است، اما این جنگ ما جنگ مختارانه است که همین اختیار هم تحت قضای الهی در میاد. حالا بعدن از مولانا هم همین رو میشنویم، البته نه با اون تعبیرات، ولی اینکه قضا گاهی به جنگ قضا میرود و لذا حتی وقتی شما در دفع یک قضا میکوشید، یک قضایی رو به کار میگیرید تا قضای دیگری رو از کار بیاندازید. شبیه اینکه ما در طبیعت، یعنی در تکنولوژی کلا، یه نیروی رو به کار میگیریم تا بر نیروی دیگری فائق بیاد، یا چند تا نیرو رو با هم ترکیب میکنیم تا یه نتیجه تازه‌ای بگیریم. به هر حال این در حقیقت همون اصل کلی و عام علیت است، اگر به طور کلی بخوایم بگیم. یعنی شما همیشه با یه علتی به جنگ یه علت دیگری می روید و اگر قائل باشیم به اینکه جهان تحت سایه و سلطه نظام علیت است، اونگاه هیچ حادثه‌ای، هیچ رفتاری بیرون از رابطه علت و معلول نیست و ما همیشه با علتها کار می کنیم، چه عالم بالا باشه و چه عالم پایین، یعنی همین زمین و طبیعتی که ما در اون زندگی میکنیم، اینا همه تحت نظام و سلطه علیت قرار دارن، اگر قائل به علیت باشیم. اگر هم نباشیم قصه دیگریست. مولانا قائل به علیت نیست، علیت طبیعی نیست، یعنی رابطه بین موجودات طبیعی رو رابطه علیت حتمی نمی داند و معتقد نیست که یک حادثه بتواند حادثه دیگری رو پدید بیاورد، اما قائل به علیت طولی هست، یعنی از بالا که خداوند باشه نسبت به این عالم علیت جریان دارد، یعنی مشیت خدا و اراده او در این عالم نفوذ و تصرف داره. اما حادثه مثلا آب آتش رو خاموش کنه، نه، آتش چنین قدرتی نداره، چنین علیتی نداره. و به تعبیر خودشون که اینجا بارها گفته ایم، می گفتن که این نظام به ظاهر علی و معلول عادت خداوند است. اسمش این بود. عادتها عموماً جاری هن، اما گاهی هم نقض می شوند، شکسته می شوند. عادت خداوند جاری شده است برای اینکه آب آتش رو خاموش کند. عادت خداوند جاری شده است برای اینکه آتش آدمی رو بسوزاند، اما گاه هم نمی سوزاند. ضرورتی در کار نیست، چون اون چه که خیلی در اصل علیت مهمه این رابطه ضروری است. به ضروره آتش باید آدمی رو بسوزاند، به ضروره آب باید آتش رو خاموش کند. اما شما اگر نفی ضرورت کردید، اصل علیت رو نقض کردید. میماند فرمان خداوند که یک جا به آب بگوید آتش رو خاموش کن، یک جا هم بگوید که خاموش نکن، گر تو خواهی آتش آب خوش شود و نخواهی آب هم آتش شود. تو بزن یا ربنا آب طهور تا شود این نار عالم جمله نور. خب بیت پایانی که نوبت قبل خوندیم این بود که چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست. اگر قضا آمد، یعنی بنا شد که موجودات طبیعی آثار طبیعی خود رو ظاهر نکنند و از اونها چیز دیگری خواسته شود، از آب خواسته شود که آتش رو خاموش مکن، از آتش خواسته شود که ابراهیم رو نسوزان، یا از چشم شما خواسته شود، از مغز شما خواسته شود که فلان چیز را نبین، فلان چیز را نفهم، آنگاه چون قضا آید نبینی غیر پوست. مغز رو با پوست در مقابل شما میگذارند، اما شما فقط پوست رو میبینی. قضا مانع میشود، حاجب میشود و دشمنان را باز نشناسی ز دوست. حوادث و امور وارونه میشوند، حقیقت خودشون رو و مغز خودشون رو نشان نمیدهند. این نقش قضاست. عرض کردم قضا رو به معانی مختلف میتونید بگیرید. ما اگر به اصطلاح چشم علمی بخوایم داشته باشیم، که البته مولانا همیشه چنین چشمی نداشته است، شما می توانید بگویید که قضا همون علل ناشناخته است. ما در حد دانشمون تدبیر می کنیم. وقتی که من می خوام کاری رو بکنم، عواملی رو که می شناسم به کار می گیرم و از اونها انتظار نتیجه بخشی دارم. اما ده ها عامل هستن که من از اونها خبر ندارم و در کارم یک مرتبه یک سائقه میاد مثلا که من خبر از اون ندارم، همه اون چرا که من رشتم پنبه میکنه و از میان بر میداره. یه حادثه ای رخ میدهد که من از اون خبر نداشتم. این رو معمولا میگن قضا، گاهی اینجور میگن قضا و قدر بود، بخت بد بود. یا یه حادثه خوشی رخ میده که من خبر نداشتم و از قضا مساعدت میکنه، چیزی رو که من میخواستم رخ بده بدون دخالت من، بدون زحمت من رخ میدهد. در اینجا هم کلمه قضا رو به کار میبرن. من اون نوبت هم عرض کردم که گاهی قضا به معنای مدیریت عام الهی در این جهانه. خداوند یه چارچوبی در این جهان قرار داده و ما در درون این چارچوب اختیاراتی داریم و قدرتی داریم، اما در حد اینکه چارچوب رو خراب کنیم نداریم. اون معماری کل عالم رو دیگه در اختیار ما قرار نداده است. اون رو ما میگیم قضا. یعنی ممکنه ما به یک جایی برسیم که اون دیوارهای نهایی عالم باشه، اونا رو دیگه نمیتونیم سوراخ کنیم. درست مثل اینکه سوار کشتی باشیم که همه جور آزادی رفت و آمد در این کشتی بسیار بزرگ داریم، از این سو به اون سو هر کاری دلمون میخواد میکنیم، اما به ما اجازه سوراخ کردن کشتی رو ندادن، این قدرت رو ندادن، این کشتی باید روی آب باشه. حالا البته واقعا همه ما هم سوار کشتی هستیم، من مطمئنم که شما همه تو فیلم تایتانیک رو دیدین دیگه. این فیلم تایتانیک اصلا سر تا پا حکایت از زندگی آدمی در این جهان میکنه. شما نمیدونین من چند بار این فیلم رو دیدم، خیلی برای من، حتی ورژن های قدیمی شو، ورژنی که مثلا در دوران هیتلر 1943 ساخته شده، اینا همه رو دیدم، برای اینکه خیلی معنی داره. حالا به طور پرانتز توی سخن ما آمد، مردمی که نشستن روی کشتی چه اعتمادی دارن به اونها. هم گفته شده است که بهترین کشتی آن سینکبل، اصلا غرق ناشدنی است این کشتی، و اوج تکنولوژی زمان است، با غفلت تمام، هم غفلتی که ما بارها در مثنوی خوانده ما از او یاد کردیم، اصلا یادشون رفته که این کشتی روی آبه، به کمترین حادثه‌ای ممکنه همش برباد بره، بلکه در آب بره، غرق بشه. مجالس رقص دارن، مجالس مهمانی دارن، حسادت‌هایی که میان آقایون و خانما هست، سر میز نشستن، سخنان باطل، سخنان یاوه، سخنان راست، سخنان دروغ، این چشم همچشمی، جواهراتشون رو به هم نشون بدن، گوش به موسیقی بدن، حتی عشق بازی، حتی نفرت. چند طبقه داره کشتی که نشان دهنده طبقات اجتماع، اون اشراف بالاتر، این دیگران پایین‌تر، اینا تفریحات خودشون و اونا تفریحات خودشه، ولی یک چیزی که همه در اون مشترکن، این که سوار کشتی هن. و این کشتی در برخورد با یک صخره یخی و در قفلت جناب کاپیتان چیزی به سر اینا میاره که همه در اون مشترکن، یعنی مرگ. اون دیگه طبقات نمیشناسه، همچنان در مرگ یکسان میرویم، به قول مولانا نیم در خسران و نیمی خسرویم. اون یکی یکسان است برای همه، چه اون که در طبقه بالا، چه اون که در طبقه زیرین نشسته. بعدش هم حراس از مرگ، وقتی که دیگه میبینن که امر محقق شدنیست، یعنی اون لحظات پایانیه، در اونجا هیچی به فریادشون نمیرسه. حتما به یاد دارید که بعضی که پول دارن حتی دسته های دلار رو میخوان بدن به این نگهبان ها و دربان ها که اینا رو راه بده بدن در این قایق های نجات. و جالب این است که بازم به قایق میرن، این دوباره از یک کشتی به یک کشتی دیگری میرن. این قایق دوم هم همون سرنوشت رو میتونه داشته باشه، در فیلم البته نداره، اما واقعا کشتی بی ساحلیست، ساحلش تای دریاست، یعنی همه آخرش غرق میشه. یه چنین نمادیست این فیلم، خیلی معنا داره برای من. البته این سازنده آمریکایی بالاخره یک چیز عاشقانه هم ترش آورده و لطیفترش کرده، ولی اصل اون هیمنه مرگ است و اصل زندگی ماست که همه سوار یک کشتی هستیم که به یک حادثه نادانسته و نامنتظرهی میتوانیم رخت دربندیم و قاف در قفلت تمام این جهان رو ترک بکنیم و اون روز آخر بیدار بشیم که ممکنه بیداری هم به کارمون نیاد. خب این قضای الهیست، این قضای الهیست، یعنی ظاهراً بشر نمیتونه این دیواره رو سوراخ بکنه، یعنی مرگ رو. دنیای جوری ساخته شده، این طبیعت و ماده ساختمانی داره که فرو ریزنده است. گذشتگان این رو یه جوری میفهمیدن، امروزا که خب به لحاظ علمی ازدیاد انتروپی در عالم شنیدید دیگر، من اصل دوم ترمودینامیکس که انرژی ها رو به لولینگ هم سطحی می روند و رغم این که مجموع انرژی عالم ثابته، اما سطح انرژی هم سطح می شوند، لذا دیگه کاراییشون از بین میره. یعنی ترمال دث، مرگ حرارتی بر جهان حاکم میشه و دیگه هیچ جهان می میرند و این پایان حتمی است تا ماده این است. و اگر قانون و اصل دوم ترمودینامیک درست باشه، یه روزی جهان سرد میشه، مرگ حاکم میشه و همچنین موجوداتی که موجودات مرکبن، یعنی مثل ما موجودات ارگانیک، این ترکیب ها تجزیه میشه و همش فرو میریزه. یعنی این یک امر حتمی در این جهان طبیعت است که ما در او زندگی میکنیم. این قضای الهی است. دنیا اینطوری ساخته شده، عوض شدنی نیست. و از این قضاها بازم داریم، ممکنه ما بشناسیم یا نشناسیم. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه باید اشاره کنم در امور ماوراء طبیعی یا ما بعد طبیعی، تعیین مصداق بسیار مشکله. اینو شما یادتون باشه. و این تعیین مصداق از خطاها و مغالطه‌های بزرگی است که انجام میگیره. ما وقتی که میگیم قضای الهی است و تغییر پذیر نیست، خیلی سخت است که بگیم چه چیزی قضای الهی است. توجه کردید، تعیین مصداق بسیار مهمه. میگیم نعمت، خداوند نعمت میده، گاهی هم خدا بلا میفرسته، اینا درسته. اما این که ما معین کنیم فلان حادثه که رخ داد بلایی بود که خدا فرستاد یا نعمتی بود که خدا داد، منو مورد تفضل و ترحم و عطوفت و لطف خود قرار داد، این تعیین مصداق ها بسیار مشکله، بلکه من میخوام بگم محاله و ما نباید به او دست ببریم در این عالم. این که شما در انجیل خوانده اید، خیلی هم اینجا مشهوره که کسی رو جاج نکنید، مورد داوری قرار ندید، یعنی مورد داوری از چشم خدا. آدمیان داوری میکنن در مورد خودشون، البته خیلی باید منصفانه داوری کرد، اما اینکه من بگم که این بلایی که سر شما اومد خدا این بلا رو فرستاده بود چون فلان کارو کرده بودی، یا فلانی که خیلی پولدار شد خدا دوستش داشت این همه پول و نعمت نصیب او کرد، اصلا مسلم نیست اینجور چیزها و بسیار بسیار دشواره دیگه. حالا به چیزهای عوامانه هم میکشه دیگه، آب زاینده رود خوش میشه برای اینکه خانوما توی اصفهان مثلا نمیدونم حجابشون خوب نبوده و اینا دیگه، این دیگه اون نوع عوامانه ترین نوع تعیین مصداق در امور ما بعد طبیعیه. در قرآن هم داریم که نل انسان ازا انعمه ربه و یقول ربی اکرمنه و ازا قدر علیه رزقه و یقول ربی اهانن کلا. بعضیا وقتی که نعمتشون فراوان میشه میگن خدا ما رو مورد اکرام قرار داده، وقتی که نعمتشون کم میشه و دستشون تنگ میشه میگن خدا ما رو خار کرده. کلا، یعنی اصلا هاشا و کلا، این قضاوت، این داوری مطلقا باطل است. در خصوص ملت ها هم همینطوره، در خصوص آدمیان هم همینطوره. در سخن رو برای این گفتم که گرچه به قضای الهی باید ایمان آورد، اما این قضای الهی در مقام تعیین مصداق بسیار باید مراقب بود و احتیاط کرد. خب چون چنین شد ابتهال آغاز کن، ناله و تسبیح و روزه ساز کن. وقتی که احساس کردی که احوالت خوش نیست، تشخیصات نادرست است و نمیتوانی مغز رو از پوست، دشمن رو از دوست تمیز بدی، در اونجا ابتهال آغاز کن، یعنی تضرع و توسل، پناه به خداوند ببر، که همون که اون حالت پیشین رو بر تو حاکم کرده اون حالت رو برگرداند. و دست کم خیشتنداری کن از اینکه داوری کنی و برای مدتی خودت رو آرام نگه دار تا گرد و غباری که در درون تو برپا خواسته بنشینه. بسیاری از کجبینی های ما به دلیل گرد و غبار درونی است که حجاب چشم ما میشه و مولانا در جای دیگر هم این نکته رو به صورت یک توصیه جدی به ما میگوید که وجود ما از درون مثل یک حوضی است که در پایان او گل و لجن نشسته است. همه آدمیان، آدمی که 100% پاکیزه باشه خب نداریم، یک گرد و غبارهایی میاد و خاشاکهایی و بعدم میره تای حوض. میگه برمشوران تا شود این آب صاف و دروبین ماه و اختر در تبو. به هم نزن این حوض رو، به هم نزن و الا لجنا میاد بالا و این روح تو ناآرام میشه، چشمت نابینا میشه. کی به هم میخوره؟ وقتی که آدم به هم میخوره، وقتی آدم عصبانی میشه، یکی از اون مواردی است که این لجنا میاد بالا، روح تیره و تار میشه، گلولای وجود آدمی رو فرا میگیره، یا اینکه خیالاتی یا طمع‌هایی یا هوس‌هایی یا حرص‌هایی یا نشستن با یک دوستان نابابی یا آرزوهایی یا چیزهایی آدمی رو از آرامش روانی خود بیرون میاره و باعث میشه که پاره ی از چیزایی که شاید قبلا حسابشون رسیده اونها رو دفع کرده یا زباله هایی کنار گذاشته تا به تدریج اینها برن، اینا دوباره جان بگیرن، اینا دوباره بیان بالا و وجود آدم رو عوض میکنن. اون هم وقتیست که گاهی آدم میگه من دست خودم نبود فلان حرف رو زدم، دست خودم نبود فلان کار رو کردم، واقعا آدمی رو از خود بی خود میکنن و اختیار رو به معنای حقیقی از آدم میستانن. چون چنین شد ابتهال آغاز کن، ناله و تسبیح و روزه ساز کن، ناله میکن که ای تو علام الغیوب، زیر سنگ مکر بد ما را مکوب. گر سگی کردیم ای شیرآفرین، شیر را مگمار بر ما زین کمین. آب خوش را صورت آتش مده، اندر آتش صورت آبی منه. از خداوند بخواه تا احوال تغییر پیدا بکنه، و البته برای یک مؤمن چنین چیزی فوق‌العاده است. ممکنه کسی مؤمن نباشه، مرد یا انسان الهی نباشه و چنان ارتباطاتی یا اعتقاداتی نداشته باشه، بعد راهش رو پیدا بکنه. همیشه آدم معرض این تحولات درونی هست که چشم او رو کژبین بکند و داوری های او رو مختل بکنه. اما برای یک انسان با ایمان، اتصال گرفتن با خداوند و درخواست از او و متصل کردن قطره وجود خود به دریای الهی، گشایشی و فراخی پدید می آورد که آدمی رو نجات می دهد. همه کسانی که اهل دعا هستند، اهل انابت هستند، این معنا رو حتما تجربه کردند که وقتی که از سر اخلاص خداوند رو می خوانند، در روحشون گشایشی، آرامشی، فرحی، انبساطی حاصل میشه و اونها رو از تنگنا نجات میده. این رو من همیشه گفتم، مولانا هم این رو به ما آموخته که دعا کردن وصل شدن یک قطره است به دریا و فراخ شدن و بی‌نهایت شدن وجود آدمی. بیشتر رنج‌هایی که ما میبریم از بسته بودن وجود است و از تنگنایی است که ما در او قرار داریم. غم و غصه یکی از انواعشه، مثل کسی رو که در یه اتاقی کوچکی حبسش کنن، این غمناک میشه. روح ما هم وقتی که حبس میشه همینطور میشه. و به قول مولانا اون جانی که بی روزن است، یعنی رخنه‌ای روزنی به بیرون نداره، این دوزخ میشه. با خداوند متصل شدن این در دوزخ رو باز میکنه، آدمی رو نجات میده، به بهشت میبره. با دوست هم نشین شدن، یعنی در عالم مادی، نه لزوما دوست الهی، دوست الهی که جای خود داره، ولی دوست، کسی که با او شما یکی هستید. در چشم بامدادان به بهشت برگشادن، نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی. روزا آدم به صورت دوستش نگاه کنه بالاتر از نگاه کردن به بهشت، یک چنین فرحی، انبساطی پدید. در چشم بامدادان به بهشت برگشادن، نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی. یعنی وجود شما را از قفس آزاد میکنه، پرواز میده، و این آغاز فرح و انبساط است، آغاز پرواز است و رهایی از بند. اگرم با خداست که آدمی سخن میگه با او. گر سگی کردیم ای شیرآفرین، شیر را مگمار بر ما زین کمین. سخن گفتن با کس دیگری هم دل آدم رو باز میکنه. ما ممکنه یه تمریناتی بکنیم، مثل تمرینات یوگا و مدیتیشن و غیره که امروز خیلی مرسومه و نیکو هم هست، اما در اونجا سخن با کسی نمیگیم، با خودمون دائما شاید در سخن گفتنیم و یا در سکوتیم. ولی سخن گفتن یک شأن دیگری داره که شما یک همدل، هم سخن و هم نوا داشته باشید، که حالا بعدن هم مولوی به ما میگه هم زبانی، خیشی و پیوندی است. مرد با نامحرمان چون بندی است. آدم پیش نامحرمان مثل نشستن در زندانه. اون وقت ما وقتی که شما با محرمی می نشینید، یعنی هم دلی، هم سخنی، هم فکری، از زندان رهایی پیدا می کنید. اگر آدم محرمش خدای او باشه که همه جا هم هست، در خلوت، در جلوت، همه جا می تونه همراه آدمی باشه و آدم حقیقتاً با او حرف بزنه، یعنی بداند که یک مخاطبی داره، یه مخاطبی داره، نه یک مخاطب خیالی با دیوار حرف نمیزنه، با خدا حرف میزنه و سخنش رو میشنوه و درک میکنه، وجود او رو کاملا درک میکنه. رهایی بخش این حالت، خیلی هم رهایی بخشه. باید کسی تجربه کرده باشه تا بدانه. گر سگی کردیم ای شیر آفرین، شیر را مگمار بر ما زین کمین. آب خوش را صورت آتش مده، اندر آتش صورت آبی منه. از شراب قهر چون هستی چون مستی دهی، نیستها را صورت هستی دهی. اگر سایه قهر تو بر سر ما بیفته، نیستها رو هم هست میبینیم، عدم رو وجود میبینیم، وجود رو عدم میبینیم، واژگون بین میشیم. چیست مستی؟ بند چشم از دید چشم. تا نماید سنگ گوهر، سنگ گوهر پشم یشم. منظور از مستی چیست در اینجا؟ اینکه بر چشم ما بندی نهاده شود تا در اثر این بند و این حجاب سنگ رو گوهر ببینیم، یشم رو پشم ببینیم، وارونه ببینیم. چیست مستی؟ حسه ها مبدل شدن، چوب گز در نظر سندل شدن. باز مثال دیگر از مستی این استش که حس آدمی مبدل بشود، یعنی وارونه ببیند، یعنی حقیقت رو چنان که هست نبیند و چوب گز در نظر آدمی سندل بشه. چوب گز یعنی چی؟ گز درختی است که در شوره‌زارها می‌روید دیگه، برای سوزاندن خوب نیست، گفتن که وقتی می‌سوزانن خیلی بوی بدی از او متصاعد میشه. برعکس سندل که چوب خوشبوی است و فارسیش چندنه، چندن در لغتنامه ها و عربیش سندله، هم که سندلی که ما میگیم ظاهرا یه وقتی از اون چوب میساختن، ولی خودش سندل چوب خوشبوی بود، وقتی هم که میسوزندن بوی معطری از او برمیخواست. خلاصه دو نوع چوبن که با یکدیگر متضادن و وقتی که آدمی حقیقت رو درست تشخیص نداد، گز رو سندل میبینه، سندل رو گز میبینه و غیره، بهای اشیا رو در نمییابه. ببینید در قرآن چند تا فونکسیون، چند تا شأن و نقش برای شیطان ذکر شده. یکیش همین تزیینه، زین لهم الشیطان و اعمالهم، که از کارهای مهم شیطان اینه که تزیین میکند، یعنی می آراید، یعنی بد رو، زشت رو به صورت زیبا می آراید. این همون تزیین کردن است و این کار شیطان است و هر کسی هم که این کار رو بکنه از شاگردان و فراورده های شیطان است. حالا این کسایی که در عالم تبلیغات کار میکنن دیگه نمیدارم، اینا شیطان شاگرده ایناست. و هر حال این کار شیطان است، تزیین میکنه و تعبیر قرآنی است، می آراید به دروغ، زشت رو می آراید، به قول خود ما چی میگن، رنگ میکنه و گنجشک رو رنگ میکنه به جای کلاغ رو رنگ میکنه به جای بلبل میفروشه. حالا anyway. این همون کار شیطانی است. حالا مولانا باز میخواد مثال بزنه راجع به قصه آمدن قضا و پیچیده شدن امور، پوشیده ماندن حقایق و دست تدبیر آدمی رو بستن در بیان، و اینکه چون قضا آید چشمهای روشن بسته شود. چون سلیمان را سراپرده زدند، جمله مرغانش به خدمت آمدند، هم زبان و محرم خود یافتند، پیش او یکی یک به جان بشتافتند. جمله مرغان ترک کرده جیک جیک، با سلیمان گشته افسه من اخیک. از قصه های اسرائیلیات دیگه که در تفاسیر و در حکایات و در ادبیات اسلامی هم فراوانه، کسی بود یهودی زاده‌ای به نام وهب ابن منبه و چند نفر دیگر که نام بسیاری از قصه های تورات رو و یا قصه های اسرائیلیان رو یعنی یهودیان رو وارد روایات و حکایات اسلامی کردند. بعدها هم بعضی ها همت گماشتند به پاک کردن اونها و تصفیه کردنشون، ولی همچنان وجود دارند، تحت عنوان اسرائیلیات خونده می شوند. قصه های بسیار عجیب و غریب، بسیار عجیب و غریب که نمونه هاش همین هاییست که اینا توی مثنوی هم میبینید، تو قصص العلماء میبینید، تو قصص الانبیا میبینید، در تفاسیر وارد شده. بعضیاش در تورات هست، بعضیاش هم در تورات نیست، اما در میان یهودیان جاری بوده و این یهودیانی که آمدن و مسلمان شدن با نیت خیر یا با نیت بد اینها رو وارد کردن. مسلمان هم از اینا شنیدند و گمان کردند که به اسرار و حقایق راه پیدا کردن. مقدار زیادش در مورد قصه آدم، در مورد پیامبران، معجزات عجیب و غریب، سلیمان مثلا، این داستان سلیمان و انواع و اقسام مطالبی که درباره او گفته شده که اینا در قرآن نیست واقعا، اما میان ما مسلمان ها به هر حال جاریست، ریشش هم همین جاست. حالا این قصه البته قصه مضری نیست، چیز بدی نیست، اما به هوش باشید از این قصص فراوان است تحت عنوان اسرائیلیان. خب سلیمان در قرآن یکی از پیامبران است، ولی در تورات از پیامبران نیست، از پادشاهان است، همچنان که داوود پدر او که او هم پادشاه است، کینگ دیوید، که برای چندین سال در فلسطین کنونی سلطنت کرد، من به یاد ندارم 20 سال یا چقدر. باز حالا در همین اسرائیلیات عجب و غریب هست که آدم، به قصه آدم هم میرسیم، حالا آدم وقتی که خداوند رو آفرید و به او گفت عمر انبیا رو تو تعیین کن، نشست و دید عمرایی که تعیین شده برای داوود خیلی عمر کمی تعیین شده، 40 سال، گفت خدایا از عمر من بردار و بر عمر داوود بیفزا، و لذا عمر داوود شد 100 سال. بعد و در زمان حضرت نوح که سیل اومد، چنان که تورات میگوید، خداوند گفت که من از این پس دیگه عمر 120 سال بیشتر به کسی نمیدهم. و این که حالا ما میگیم خدا به شما 120 سال میده، به این دلیلی که خدا بیشتر نمیده، چون عهد کرده که بیشتر از اون به کسی نده. باری سلیمان پادشاه بود، وقتی که مبالغات کردن، گزافه ها گفتن در باب سلطنت این مرد و اینکه چه حشمی داشت، چه خدمی داشت، چه لشکریانی داشت، جن بود، انس بود، چه ها برای او می ساختن، چه جواهرات. خب در باب اون خانم ملکه سبا هم، بلقیس هم، که باز اونجا هم بافتنی ها و بافندگی ها فراوان، که آمد و بالاخره نهایتا همسر سلیمان شد و برای او فرزندان زایید. و اما قصه بالاتر از این حرف هاست، این که سلیمان 990 تا زن داشته و فرزندان بسیار داشته و کاخهای بسیار و چه و چه. یکیش هم این که همه پرندگان و چرندگان و هوام و سوام و بهائم و همه اینها تحت سلطه او بودن. در قرآن هست که داوود گفت ما زبان مرغان رو یاد دادن، علمنا منطق الطیر، کلمه منطق الطیر در قرآن هست، و منطق الطیر نزد عرفای ما به زبان اشارت تعبیر شده است، یعنی اسرار. فلانی منطق الطیر میداند، یعنی زبان ویژه ملکوتیان رو میداند. باری در اینجا در این داستان این هست که همه مرغان به خدمت سلیمان آمدن و هر کدام میخواستن خودشون رو بهتر به سلیمان عرضه کنند، بلکه سلیمان اونها رو بپذیرد و در خدمت خود در آورد. همزبان و محرم خود یافتند، پیش او یک یک به جان بشتافتند، جمله مرغان ترک کرده جیک جیک، با سلیمان گشته افسح من اخیک. جیک جیک خودشون رو کنار گذاشتن، افسح من اخیک یعنی با فصاحت بسیار با سلیمان سخن میگفتند که دل سلیمان رو ببرن. اینجا فرصتی به دست مولانا میاد تا یکی از نکات نیکوی هستی شناسی و اخلاقی خودش رو با ما در میان بگذاره. همزبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. ابیات مشهوری است و سخن این هندو و ترک تعبیراتی است که در احیاء العلوم غزالی هم آمده، چند جا او هم در کنار هم نهاده هندو و ترک رو، که در حقیقت یعنی سیاه پوست و سفید پوست. هندوان سیاهانن، ترکان سفید پوستا. و ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. دلها باید با هم آشنا باشه و محرم باشه، بلا زبان ظاهری میتواند حتی موجب نزاع باشه، اما وقتی که دلها با هم باشه، حتی سخن اگر نااستوار باشه، دل او رو میسازه و استوار میکنه. شما با کسی که نسبت به او بدگمانی دارید، کمترین حرفی از دهنش بیاد بیرون، ممکنه برای معنای دیگری حمل کنه، به مفارقت شما بیشتر بیانجامه. اما کسی رو که دوست دارید، حتی حرفی رو که شاید شما نمیپسندید، اونو حمل بر معنای نیکویی میکنید. پس همدلی از همزبانی بهتر است. من اگر به جای مولانا بودم، الاعوذ بالله، پامو تو کفش رو نمیخوام بکنم، ولی میگفتم همدلی از همزبانی برتر است. حالا ایشون فرمودن بهتر است، مهم نیست. ایما یعنی اشاره، سجل یعنی نوشته، قرارداد، پیمان نامه. گذشتگان دوستان ما که سنی دارن به یادشون، در گذشته به شناسنامه سجل میگفتن، مردم عادی هم سجلد میگفتن، گویی که چند جلد، این جلد سومش. تسجیل که داریم به معنای تثبیت، نوشتن، ثبت کردن. مسجل یعنی ثبت شده. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. یعنی اشاراتی که از دل آدمی، از وجود آدمی برمیخیزه، فقط گفتن نیست، فقط اشاره کردن نیست، فقط نوشتن نیست، به صد زبان دیگری آدمی میتونه سخن بگه. و این همون مفهوم وحی دیگه، این همون مفهوم وحی. شما با دیگری، حالا یا دیگری با شما، هر که میخواد باشه، القایی میکند در وجود شما مطلبی رو که نه به زبان میگوید، نه به اشاره، نه با نوشتن، اما شما این مطلب رو میگیرید و میفهمید. بنابراین غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. شما فکر کنید خداوند با پیغمبر چجوری حرف میزد؟ همین جوری به دلش مینداخت دیگه، حرف زدن دیگه. بالاتر از این حرف زدن است که ما با کلام و با الفاظ با یکدیگر تماس میگیریم، اونجا خیلی مستقیم تره، خیلی مستقیم تره. و همچنین بین افراد انسانی هم همینطوره. گفت نشود فاش کسی اون چه میان من و توست، با اشارات نظر نام رسان من و توست. از اشعار آقای هوشنگ ابتهاج، یکی از غزلهای خیلی لطیف اوست. نشود فاش کسی اون چه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. روزگاریست که دل چهره مقصود ندید، حالیا چشم جهانی نگران من و توست. خب، غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. جمله مرغان هر یکی اسرار خود. در باب این نکته باز هم مطالبی هست که من در جای خودش انشاءالله خواهم گفت، وقتی که مولانا به اونجا برسه و این ترجمانی که از دل برمیخیزه رو میتوانیم بسط بیشتری بدیم در جای خودش. جمله مرغان هر یکی اسرار خود، از هنر و از دانش و از کار خود، با سلیمان یک به یک وامی نمود، از برای عرضه خود را می ستود. آمده بودن هنرهای خودشون رو عرضه می کردن و خودشون رو می ستودند. مولانا می گوید که از تکبر نه و از هستی خیش، بهر آن تا ره دهد او را به پیش. کلمه هستی در اینجا به معنای همون تکبر و خودبینی است. این اصطلاحی است که صوفیان به کار میبرند، زان که هستی سخت مستی آورد. مولانا میگه هستی یعنی خود رو چیزی پنداشتن، خود رو چیزی وانمود کردن، لاف زدن. هستی مستی میاره، یعنی وقتی که خیلی خیال کنی کسی هستی او وقت مست میشی و در اثر این مستی شرم از دل، عقل از سر میبرد. این دوتا صفت عالی انسانی در اثر خودخواهی میره، یکی شرم است که از دل میپره، یکی عقل است که از سر میپره و دیگه انسانیتی باقی نمیماند. آدمی یک موجود خردمند شرمگین است. شرمگین وجدان آدمی است، خردمندم خرد آدمی است. این دوتا رو شما بگیرید آدمی حیوانه. حیوانات نه خرد دارن نه شرم دارن. خب جمله مرغان هر یکی اسرار خود از هنر و از دانش و از کار خود با سلیمان یک به یک وامی نمود، از برای عرضه خود را می ستود. مقبول سلیمان بیفته از تکبر نه و از هستی خیش، بهر آن تا ره دهد او را به پیش. یادم من اولی که اومده بودم آمریکا یکی از استادای هاروارد به من میگفت فلانی آمریکا با صوفیگری جور در نمیاد، تو یه کناری بشینی و بگی که ما راجع به خودمون حرفی نمیزنیم، بعد خودتو اینجا عرضه کنی، باید یه قرون تو یه تومن بفروشی، این سیوی که برای خودت مینویسی چنین باشه. چرا من به تدریج هم متوجه شدم که من نکردم این کار، متوجه شدم بله این بازار همینه، اینجوری متاع رو میخرن، یعنی باید عرضه کنی و خودت رو بستایی، از اونی هم که هستی چند پله بالاتر نشون بدی و همه چنین میکنن و در این بازار اونایی که این فرمول رو بلد نیستن البته عقب میمونن. چون بیا بباید برده ای را، برده را از خواجه ای، عرضه دارد از هنر دیباجه ای، چون که دارد از خریداریش ننگ، خود کند بیمار و کر و شل و لنگ. متعلق است به دوران بردهداری و برده فروشی. بردگان رو می آوردند و عرضه می کردند. گاهی برده ای بود که از خریدارش خوشش می اومد، می پسندید، این که هنرهای خودش رو به اون نشان می داد تا خریداری بشه. برده ای بود که از خریدارش خوشش نمی اومد، خودش رو به کری و شلی و لنگی و اینا می زد که او رو نخرند. خب چون بباید برده را از خواجه ای، یعنی چون بایسته است برده ای و شایسته است برای خواجه ای، عرضه دارد از هنر دیباجه ای، مقدمه ای، مستوره ای از هنر نشان میده. مخصوصا به یاد داشته باشید همین ترکانی که اینجا مولانا از اونها مثال زد که در میانشون بردگان زیاد هم بودن که به سرزمین‌های اسلامی از نواحی اروپای شرقی می اومدن، از ایتالیا می اومدن، اینا هنرهای زیادی هم داشتن، مخصوصا نوازشگری، موسیقی، رقاصی، شعردانی و شعرخوانی. و خب اینا افراد متمول، این اعیان اینها رو خریداری می‌کردن، به دربارها می‌رفتن، بعضی‌هاشون خیلی آینده‌های خوبی هم داشتن، هنرشون رو می نمودن، البته قیمتشون هم بالا می رفت. چون که دارد از خریداریش ننگ، خود کند بیمار و کر و شل و لنگ. تمارز می کنه. نوبت هدهد رسید و پیشش، وان بیان صنعت و اندیشش. بنا شد که هدهد بگوید به سلیمان که چه هنری داره. گفت ای شه یک هنر کان کهتر است باز گویم، گفته کوته بهتر است. گفت من کمترین هنرم رو میگم. گفت برگو تا کدام است اون هنر. گفت من اونگه که باشم اوج بر، یعنی بر اوج باشم، بنگرم از اوج با چشم یقین، من ببینم آب در قعر زمین. گفت از بالای آسمان در اوج پرواز هم میتوانم آب رو در زیر زمین ببینم. من به یاد یک حکایتی میفتم، حکایت که نه، یک واقعیتی. خودم بر پای منبر یک حجت الاسلامی بودم که می گفت امروزه کار تکنولوژی به جای رسیده که با تلسکوپ از توی هواپیما معدنهای زیر زمین رو می بینن. لابد تقلید از هدهد می کردن. گفت بنگرم از اوج با چشم یقین، من ببینم آب در قعر زمین. تا کجا یست و چه عمق استش چه رنگ از چه می جوشد ز خاک یا ز سنگ. ای سلیمان بهر لشکرگاه را در سفر می دار این آگاه را، من که چنین هنری دارم من رو همراه لشکرت ببر، هر جا که گرفتار کم آبی شدی من نشان می دم. پس سلیمان گفت شو ما را رفیق در بیابانهای بی آب عمیق، تا بیابی بهر لشکر آب را در سفر سقا شوی اصحاب را. قبول کرد و او رو همراه خود کرد. زاق که نمادیست در حسد، شنید این را. زاق چون بشنود آمد از حسد، با سلیمان گفت کو کج گفت و بد. از ادب نبود به پیش شه مقال، خاص خود لاف دروغین و محال. گر مرو را این نظر بودی مدام، چون ندیدی زیر مشتی خاک دام. چون گرفتار آمدی در دام او، چون قفس اندر شدی ناکام او. گفت آقا دروغ میگه، دروغ گفتم بد پیش شاهان بدتره. من دیدم که این بارها در دام افتاده. اگر این طوری که ادعا میکنه که از بالای آسمان از اوج پرواز داخل و زیر زمین رو میبینه، چطور دام رو ندید؟ چطور فریفته شد و در دام افتاد؟ از سلیمان گفت ای هدهد رواست که از تو در اول قده این درد خواست. گفت اول پیاله و بعد مستی، خود معروف چی میگیم ما، اول بازی و دندون گرازی. گفت و همین اول کار اومدی به ما دروغ داری میگی. چون نمایی مستی ای خورد تو دوغ، پیش من لافی زنی آنگه دروغ. دوغ خوردی اما پوز میدی که من شراب والا خوردم، شراب شاهانی و مستی مینمایی و پیش ما لاف میزنی دروغ میگی. گفت ای شه بر من اور گدای، قول دشمن مشنو از بهر خدای. حکایت نشان میده نوع سعایت هایی که نزد پادشاهان میشده است. نمونه هاش در گلستان هم بسیار زیاده. کسی میرفت و این اصلا سیستم دیکتاتوری بود دیگه، نه که دیکتاتور همه کاره بود، گوشش به حرف این و اون بود. یک کسی میرفت شفاعت شماره میکرد، کسی میرفت سعایت شماره میکرد، بد میگفت از شما، جان شما در قبضه سلطان مستبد بود. تا کی اول بره آقا رو ببینه، کی در گوش او چه بخواند، حتی اگر سلیمان باشه، حتی اگر سلیمان باشه. گفت ای شه بر من اور گدا، قول دشمن مشنو از بهر خدا. گر به بطلان است دعوی کردنم، من نهادم سر، ببر این گردنم. زاق کو حکم قضا را منکر است، گر هزاران عقل دارد کافر است. گفت این زاق نمیدونه که یه قضای هم در کاره. هر چه من چشمان تیزی داشته باشم، وقتی که قضا بیاد این چشم من از کار میفته. این اینو نمیفهمه، فقط همین پله اولو دیده، قشر رو دیده. در تو تا کافی بود از کافران، جای گند و شهوتی چون کافران. کافران یعنی شرمگاه. کافی از کفر و از کافری که در تو باشه پستی، بخاری، جای گند و شهوتی. خلاصه درست است که به تدبیر باید متکی باشی، اما باید بدونی که بلای دوست تطهیر شماست، دست او بالای تدبیر شماست. گاهی دست تصرف و تدبیر الهی میتواند همه این تدابیر ظاهری رو باطل کنه. اونم البته نه به صورت اینکه یه دستی استثناءن از آسمون میاد، همین حوادث طبیعی دست خداوندن، همینان به قول مولوی دستکش خدا، روپوشن و دست خدا در هموناست و جا به جا میکنه. من ببینم دام را اندر هوا، گر نپوشد چشم عقلم را قضا. چون قضا آید شود دانش به خواب، مه سیه گردد بگیرد آفتاب. از قضا این تعبیه که نادر است، از قضا دان کو قضا را منکر است. همون نکته که گفتم، این چیزا از قضا نادر نیست. تعبیه یعنی آراستن، سامان دادن. چنین آراستنهایی، چنین کارهایی از قضا نادر نیست. یعنی قضا از این کارها بسیار میکنه که چشم کسی رو میبنده، منفعت خودش رو نمیبینه، به جای سوی دوست رفتن سوی دشمن میره و غیره. اما نکته اینه دیگه، حالا این نکته خود مولانا، حتی انکار قضا هم قضاست. درست شبیه این که شما وقتی با علتی در بیفتید از علت استفاده میکنید. دیدید بعضیا منکر منطقا، کسی بود میگفت آمده بود با مرحوم آیت الله طباطبایی، علامه طباطبایی، بحث میکرد علیه منطق و که منطق عیوبی داره. بعد میگفت ایشون خوب گوش کرد، گفت خب شما نگاه کن الان برای من یه استدلال کردی. خودم یه استدلال منطقیه دیگه، حتی به جنگ منطق هم باید با منطق رفت. درسته، گفتن که یه کسی بود به نام ملا خلیل قزوینی که خب کتابهایی هم نوشته، البته مرد فاضلی بود، اما به نظرم چنان که دربارش نوشتن مخالف شکل اول قیاس بود. شکل اول قیاس میگفت این دور است و مصادره به مطلوب است، و بلند شد از اونجا رفت اصفهان از قزوین پیش یکی از فیلسوفان به نام آقا حسین خونساری و همین مشغول شد برای او استدلال کنه که استدلال منطقی باطله، و او هم همینو بهش گفت که برادر تو بازم داری استدلال منطقی میکنی، لذا با منطق اگر هم بخواید در افتید با منطق باید در افتید، لذا هیچ وقت نمیشه به طور کامل ابطال منطق کرد. این از سخنان ارسطو که گفته بود اگر باید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد، اگر نباید فیلسوفی کرد باز هم باید فیلسوفی کرد. یعنی شما باید با فلسفه ابطال فلسفه بکنید، همینطوری که نمیشه بگید بنده قبول ندارم. یه فلسفه‌ای باید بیارید که نشان بدهد این فلسفه دیگری باطله. خب بازم بالاخره شد یه فلسفه، لذا این عالم از فلسفه چیز و هیچ وقت رها نمیشه و خالی نمیشه، از منطق هم خالی نمیشه، از علت هم خالی نمیشه، از خیلی چیزای دیگه خالی نمیشه، و این خیالات رو باید دور ریخت. از قضا دان کو قضا را منکر است. مولوی از این تعبیراتی که سعدیوار هم هست زیاد داره، یه چیزی رو خودش رو به سر خودش میکوبه، قضا رو به سر قضا میکوبه. بد نیست اینجا این نکته رو اشاره کنم که مولانا خب اشعری بود و قالب تأویل نبود، بعداً به این نکته هم میرسیم. در مقابل معتزله خب اهل تأویل بودن، خیلی هم عقلانی بودن، مثلا جن رو قبول نداشتن. ما ممکنه امروز کسانی رو ببینیم که این اعتقادات رو ندارن گمان کنیم که به دلیل تسلط اندیشه علمی جدید، از اینطور نیست. گذشتگان هم بسیار بودن که اعتقاداتی شبیه همین داشتن. خب ببینید در سوره بقره داریم که کسانی که ربا می‌خورند، ربا خورند مثل کسانی هستند که شیطان اونها رو مس کرده، دست داده بهشون، تاچشون کرده به اصطلاح. یتقبطه الشیطان من المس، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتقبطه الشیطان من المس. اینها در رفتارشون مثل آدم جن زدن، یعنی گیجن، همطوری تلو تلو میخورن. البته این کنایه است. زمخشری در تفسیر کشاف، زمخشری که از بزرگان معتزل است و تفسیر معتزلی خیلی قوی و عالمانه ای نوشته، به اینجا که رسیده میگوید که قصه شیطان و دیو و جن اینا اعتقادات عوام عرب بود و قرآن هم مطابق اون اعتقادات سخن گفته است، نه اینکه پیامبر یا خدا عقیده به شیطان و دیو و جن و اینا داشته باشه. چون اونا اعتقاد داشتن از همونا اخذ معنا کرده و مطابق و به زبان خود اونا با اونا سخن گفته. حالا ببینید مولوی بدون اینکه اشاره به زمخشری بکنه، من اون یک جایی نوشته بودم ولی همین مطلب، میگه فلسفی، چون گفتم به شما در زبان مولانا فلسفی یعنی معتزلی، او وقتی که میگه فلسفی اینطوره فلسفه اونطوره، معتزلیان رو میگه که خصم اشاعره بودن. فلسفی مر دیو را منکر شود، در همون دم سخره دیوی بود. میگه اینی که میگه دیو نداریم، خود این به دلیل نیست که دیوی او رو تسخیر کرده. توجه میکنید سبک جالبی داره، یعنی حرف یکی رو میگیره با همون میکوبه به سر خودش. از قضا این تعبیه که این نادر است، از قضا دان کو قضا را منکر است. همینم که انکار قضا میکنه خودش یک قضایی است که به سر او آمده. همین که انکار دیو میکنه همین دیو یادش داده که انکار دیو بکنه، در همون دم سخره دیوی بود. حالا وارد یک داستان بلندی میشه مولانا، اشکالی هم نداره، هرچش رو غرضم از داستان یعنی حکمت مهم و بلندی. باز میخواد راجع به قضا سخن بگه و اینکه چگونه بر بزرگترین بزرگان هم این قضا میتواند چیره شود و راه رو بر آنها ببندد، چشمشون رو ببنده، که اون بزرگ در اینجا آدم است. قصه آدم علیه السلام و بستن قضا نظر او را از مراعات صریح نهی و ترک تأویل. خیلی نکته در اینجا هست که باید انشاءالله توضیح بدیم. فعلا سخن مولانا رو بخوانیم. بلبشر کو علم الاسما بگست، صد هزاران علمش اندر هر رگ است. بلبشر یعنی آدم، که در قرآن هم او رو بلبشر یعنی پدر ما خداوند خوانده است. که ما اخرج ابویکم من الجنه، شیطان مبادا شما رو بفریبد، همانطور که پدر و مادر شما رو فریفت و از جنت بیرون کرد. خب خداوند به آدم اسما رو یاد داد، علم آدم الاسما. قدری با تورات فرق داره. در تورات آمده است که خداوند به آدم گفت تو به موجودات نام بده، تو نامگذاری کن موجودات رو. آدم این کار رو کرد. اما در قرآن هست که خدا به آدم آموخت اسمهای موجودات رو. اما این که منظور از اسم چیست رو اینا حالا بماند دیگه، فعلا الان محل نظر ما نیست. بگ در عربی یعنی آقا، یعنی افندی، یعنی مقام بالا. علم الاسماء بگ یعنی کسی که منصب علم الاسمایی دارد و خداوند اسماء رو به او آموخته است. یک چنین موجودی که صد هزاران علمش اندر هر رگ است، اسم هر چیزی چنان کان چیز هست، تا به پایان جان او را داد دست. این که خدا اسمها رو یاد آدم داد، از نظر مولانا معناش این استش که حقیقت هر چیزی رو به او نمود. اسم که یک کلمه لفظی بیش نیست، هنری نیست، فضیلتی نیست که شما مش کلمه بدونید. مثلا به فارسی میگیم شیر، به انگلیسی میگیم لاین، خب حالا که چی؟ و این اسما هم که خب قراردادیه، میتونه یه اسم دیگری بذاریم، که همان که زبانهای مختلف اسمای مختلف برای شیء واحد دارن. آیا معنیش این بود که خداوند اسما رو که یاد آدم داد، اولا به چه زبانی؟ مثلا به زبان لاتین، چینی، هندی، عربی، چی؟ قدیمی ها همیشه ذهنشون به طرف زبان عربی میرفت، چون خب مفسرین عموما عرب بودن. نه، خب مولانا میگه اسم هر چیزی چنان کان چیز هست، آنچنان که او هست، یعنی حقیقتش رو، اصلا لفظ اهمیتی نداره. تا به پایان جان او را داد دست، یعنی جان آدم رو دست داد، یعنی حاصل شد اسم هر چیزی. هر لقب کوداد اون مبدل نشد، اونی که چستش خواند او کاهل نشد. هر اسمی که آدم داد یا آدم یاد گرفت عوض نشد، عوض شدنی هم نبود. اگر یک چیزی رو گفت، یک کسی رو گفت این چست است، این چالاک است، مثال میزنه، این دیگه بعد از او تنبل نشد و کاهل نشد. هر که آخر مؤمن است اول بدید، هر که آخر کافر او را شد پدید. اگر کسی مؤمن است واقعا، اگر کسی کافر است، حقیقت اینها رو دید و به این معنا واجد نامهای موجودات شد. توضیح راجع به اسم میده حالا اینجا مولانا. اسم هر چیزی تو از دانا شنو، سر رمز علم الاسما شنو. اسم هر چیزی بر ما ظاهرش، اسم هر چیزی بر خالق سرش. ما ظاهر اشیا رو اسم میگذاریم، ولی خداوند اگر بخواد روی یک چیزی نام بگذاره، که البته نامگذاری هم به زبان و لفظ نیست، سر او رو بیان میکنه. لذا اگر کسی اسم اشیا رو بدانه، یعنی حقیقت اشیا و سر اشیا رو میدانه. و بعد هم میگه اسم هر چیزی تو از دانا شنو. میشه هر آدم نادانی هم یه اسمی رو یک چیزی بذاره، اما اسم واقعی اشیا رو از دانایان بشنو، یعنی از اونهایی که ماهیت اشیا و حقایقشون رو میدانند. سر رمز علم الاسما شنو. اسم هر چیزی بر ما ظاهرش، اسم هر چیزی بر خالق سرش. نزد موسی نام چوبش بود عصا، نزد خالق بود نامش اژدها. موسی تا وقتی که پیامبر نشده بود این چوب دستی چوبانیش اسمش عصا بود، اما خدا از همون اول اسم اینو اژدها گذاشته بود، چون میدونه حقیقتش چیزیست که میتواند اژدها بشه. بود عمر را نام اینجا بت پرست، لیک مؤمن بود نامش در الست. بله، برای مدتی عمر بت پرست بود، اما نام واقعیش مؤمن بود، چون خدا میدونست که نهایتا این ایمان خواهد آورد. آن که بود نزدیک ما نامش منی، پیش حق این نقش بود که با منی. اون نطفه، ولی نطفه‌ای که قرار بود آدمی بشود، اون کسی که جلوی من نشسته، اسم واقعیش اونه. صورتی بود این منی اندر عدم، پیش حق موجود نه بیش و نه کم. حاصل آن آمد حقیقت نام ما، پیش حضرت کان بود انجام ما. خلاصه نام حقیقی ما سرانجام ماست. این که من نهایتاً چه خواهم بود و چه خواهم شد، این نام واقعی منه. من ممکنه در طول زندگیم هزار رنگ بگیرم، هزار لباس بپوشم، هزار چهره پیدا کنم، اما اون چهره نهایی یا به قول حکما اون فعلیت پایانی که بر قوای من پوشیده می شود، اون نام من است. چون من اونجا دیگه پایان کارمه و اونچنان از دنیا خواهم رفت. این در مورد آدمیان است که به قول سارتر ما ماهیت نداریم بلکه وجود داریم، لذا همینطوری وجود ما قلط می زنه و قلط می زنه تا به یک سرانجامی می رسه که با اون دیگه از دنیا می ریم. اما موجوداتی دیگه ماهیت دارن به قول، یعنی از اول همونن که آخرم همانن. سنگ همان است، آب همان است، همان است که هست. الان میلیون ها سال آب هست، اما آدم ها عوض شدن. آدمیان قبلی چه ربطی دارن به آدمیان کنون؟ خود یک آدمی در طول عمر عوض میشه. لذا خلاصه این البته تئوری مولاناست، ما فقط داریم نظر ایشون رو اینجا ذکر میکنیم. هزار حرف در اینجا هست. نام ما از نظر مولانا چیه؟ سرانجام ماست. سرانجام اون که ما آخر چیه خواهیم شد، اونجا رو باید ببینی و نام اونجای من رو بر من بنهی. من اگر نهایتاً مؤمن خواهم شد، لذا نام من مؤمنه. نهایتاً اگر کافر خواهم، نام من کافر. ولی اون که در این جهان هزار نام دیگر بپذیرم. مرد را بر عاقبت نامی نهد، نی بر او بران کو آریت نامی نهد. پس یه نام آریت داریم، یه نام عاقبت داریم. نام عاقبت نام حقیقی است، نام آریت نام غیر حقیقی است. و آدم نام عاقبت رو می دانست. چشم آدم چون به نور پاک دید، جان و سر نامها گشتش پدید. چون ملک انوار حق در وی بیافت، در سجود افتاد و در خدمت شتافت. ملائکه هم وقتی دیدن که آدم منور به نور حق است، در سجود افتادن. تعبیر زیبایی داره مولانا، در واقع ملائک به آدم سجده نکردن، به خدای سجده کردن که آدم رو نورانی کرده بود. یعنی آدم به ظاهر به آدم سجده میکردن، ولی به خداوند سجده میکردن. اصلا نمیگه که خدا به اونها گفت سجده کنید، میگه این آدمی که با نور پاک حقایق اشیا رو میدید و نامهای واقعی بر اونها مینهاد، ملک هم که دید این منور به نور حقه، در سجود افتاد و در خدمت شد. اصلا بی خدانه تعظیم کرد، خاضع شد و در سجود افتاد. خب همه اینها هست، مده این آدم که نامش میبرم، تا قیامت گر بگویم قاصرم. بی نهایت هست، نمیتوانم احاطه پیدا کنم و همه فضل و مده او رو اینجا بیان کنم. اما این آدم با این همه فضائل، این همه دانست، و چون آمد قضا دانش یک نهی شد بر وی خطا. که عجب، نهی است به یه تحریم بود یا به تأویلی بود و توهیم بود. در دلش تأویل چون ترجیح یافت، طبع در حیرت سوی گندم شتافت. مولانا در اینجا میگه این قضا بود. خب این خیلی معنی داره. یک معنای ظاهریش این استش که خب حساب و کتاب آدم درست در نیامد، خیلی به خودش متکی بود، فکر میکرد حرف خدا رو خوب میفهمه و خطا هم نمیکنه. اما از قضا این بار خطا کرد. چه کار کرد؟ اینجا مولوی با یه تیر 10 تا نشون زده، حساب چند از خصمان و مخالفان و رقیبان خودش رو اینجا رسیده. هم مسئله تأویل رو اینجا مطرح کردن، مسئله قضا رو مطرح کردن، مسئله عصمت انبیا، همه اینا تو هم دو سه بیت آمده. میدانست، همه این علوم رو میدونست، اسم همه چیز رو بلد بود، ملائک به او سجده کرده بودن، اما چنین آدمی باز از نفوذ و دخالت قضا مسئول نبود. این همه دانست و چون آمد قضا، دانش یک نهی شد بر وی خطا. با همه دانشش معنی نهی خداوند رو نفهمید، چون خداوند گفته بود لا تقربا هذه الشجره، تو و همسرت به این درخت نزدیک نشوید. خب ظاهرا نهی دیگه، نهی در زبان عربی و در همه زبانها چنان که اصولیین گفتن هم میتونه به معنای کراهت باشه، هم به معنای حرمت باشه. نه هر چیزی رو که نمیگویند یعنی حرام است، گاهی چیزی که بده بهتر از شما نکنید، او رو هم میگن نکنید، نهی میکنن. اینجا بود که آدم دچار تأویل شد. مولوی به سر تأویل داره میکوبه. گفت خب شاید هم منظور خداوند تحریم نبوده، شاید هم تحریم نبوده. آیا از پی تحریم بود یا به تأویلی بود و توهین بود؟ یا میشه اینو تأویلش کرد؟ میشه تأویلش کرد و توهین، توهین یعنی به وهم افکندن، میخواست ما رو به خیال بیافکنه، میخواست با ما بازی کنه، وارد یک عرصه دیگری شد، عرصه بسیار خطرناک تأویل شد و اینا او رو راهزنی کرد. حالا این تأویلگران بعدن هم بودن، یعنی مفسران ما، اونا به جای آدم تأویل کردن، گفتن خدا به آدم گفت نزدیک درخت نشو، نگفت که نخور. ممکنه نزدیک شدنش حرام بود ولی خوردنش که حرام نبود، لذا آدم رفت و میوه ممنوعه رو، میوه ممنوعه نبود، نزدیک شدن ممنوع بود. تأویل رو اینا کردن، نه آدم بیچاره که روحش از این چیزا خبر نداشت. حالا اصلا آدمی بود نبود ما که خبر نداریم، ولی مولوی در اینجا میگوید که قضا آمد. بعدن انشاءالله برای شما خواهم گفت این که وقتی میگه قضا آمد یعنی خدا میخواست، خدا میخواست که این اتفاقا خطا کنه، خدا میخواست که معصیت کنه. چرا میخواست؟ برای اینکه میخواست این جهان رو بیافرینه، میخواست آدم رو بیرون کنه از بهشت، میخواست بهانه بگیره. بعد دنبالش این نسل اندر نسل آدمیان بود که بدون، اگر فرض کنیم آدم گوش میکرد به حرف خدا و از میوه ممنوع نمیخورد، من شما کجا بودیم؟ خدا نقشه کشیده بود، آدمی، بهشتی، شیطانی، امری، نهی، معصیتی، همه اینا همون معصیت خجسته است که مولانا در جاهای دیگه بس خجسته معصیت کن کرد مرد، نیز خاری بردمد اوراق ورد. میگه گل از خار میاد بیرون. این گاهی معصیت های خجسته‌ای در این عالم رخ میده. معصیت خجسته یعنی با برکت، مثبت و با نتیجه های نیکو. این از اون معصیت های خجسته و خود خدا هم خواسته بود، یعنی طراحی کرده بود. کلمه قضا در اینجا که میگه مولوی طراحی الهی، تصادف منظورش نیست، چون چیزی در این عالم از نگاه الهی مولانا به تصادف رخ نمیده که، همه چیز زیر نظر باری به مشیت او و با طراحی و معماری اوست بدون تردید. همه این نکات رو در اینجا آورده است. از یه طرف بگوید که ظاهرا خطایی کرد، معصیتی که، ولی میگه نه قضا بود، یعنی خدا طراحی کرده بود، اصلا میخواست. ما یک روایتی در کتاب کافی داریم که وقتی استاد ما برای ما میخوند، عیناً روایتی بود از یکی از امامان که خدا به آدم گفت از اون میوه نخور، اما در سر سر میخواست که بخورد. یعنی همون نافرمانیش هم به قضای الهی بود. همه اینها و از اینجا که وارد میشید که قضایا خیلی پیچیده میشه دیگه، به هر حال همون رازآلودگی این عالم قدری بر شما آشکار میشه. که عجب نهی از پی تحریم بود، این سوالی بود که آدم با خودش میکرد، حیرتی که در وجود او راه یافت، یا به تأویلی بود و توهین بود. بلکه اونچه که شیطان کرد این بود که او رو به تأویل انداخت. در دلش تأویل چون ترجیح یافت، طبع در حیرت سوی گندم شتافت. در این که اون درخت گندم بود، انگور بود، چه بود چه نبود، مولانا ظاهرن اینجا درخت رو انگور گرفته. چون تأویل ترجیح یافت، به سوی گندم شتافت. بسیار خب، ما حضرت آدم رو در شتافتن به سوی گندم همچنان میگذاریم تا نوبت آتی ببینیم که سرنوشت او چه میشود. بالاخره هرچه بود همین بود که ما به این دنیا اومدیم و نگران سرنوشت خیشتنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
نام
حریم
و
همون
در انجام
خب من از دو چشم جواب میدم خدمت شما. یکیش که جواب علمیه که خود شما از بنده بهتر میدونید. کسی که آلزایمر گرفته، این که مغزش از بین نرفته، این همه چیزاش هست، این دیگه هوشیاری نداره، آگاهی نداره، و الا شخصیت او که قبلا در مغز او متمرکز شده بود، در سلول‌های او، در مدارات مغز، اینا که وجود داره. نه فقط آلزایمر، همین الان هر کدوم ما به یه درجه از آلزایمر بالاخره برخورداریم. ما همه حوادث گذشته زندگیمون که به یاد نداریم، همه اون چه که فکر میکردیم، بودیم، شنیدیم، حتی اون چه که در درون ما میگذشت، بسیاری از اینا توی انبار حافظه ماست که گاهی میتونیم به یاد بیاریم، خیلی وقتا هم نمیتونیم، یه اصلا رفته و بایگانی شده. در مورد خب آلزایمری ها این قصه شدیدتره، اما بایگانیه، یعنی سر جاشه. اتفاقا پاره از آزمایش هایی که من خوندم میگن که بعضی ها هنگام مرگ همه این پرونده باز میشه، این تمام اون چه که قبلا بودن جلو چشمشون عبور میکنه. این به لحاظ به هر حال دریافت های علمی زمانه ما. اما اگر شما مثل مولانا قالب روح باشید، خب کارتون البته آسان تره. این آدمی جسم نیست. حالا گیرم کسی آلزایمر گرفت، گیرم کسی سلول های مغزش تخریب شد، حافظش از میان رفت و هزار عیب و علت دیگه پیدا کرد، اما به قول مولوی زخم بر ناقه بود، بر ذات نیست. یعنی به قول او میگه این شطور صالح از میان میره. وقتی شطور صالح رو کشتن، خود صالح که زنده بود، روح ما میمونه و روح ما در واقع تمام هویت ماست و اون فعلیت آخرینی که پیدا کرده حقیقت وجود ماست و لذا اون میشه نامش از نظر این بزرگ بار. سلام.
فهمیدن این لغت تعبیر خود مشکل دارم، یا ما میدونیم که تفسیر به دنیای وجود نداره. میشه این رو نزدیک کرد به تفسیر تفسیر به رأی عالمانه؟ تفاوت یا مرزهای تفسیر به رأی با تعبیر چیه؟ مرزی با هم دارن؟
اگر موافق باشید من انشالله نوبت هفته آتی این رو توضیح مفصل میدم، چون عرض کردم اینجا مولوی با یه تیر چند تا نشون زده و انشالله یکیش همین مفهوم تعویله و اصلا در سراسر مثنوی و نزد مولانا و نزد مکتب او که مکتب اشعریت است، این تعویل چه جایگاهی داره و به قول شما با تفسیر چه تفاوتی داره و اصلا نزاع بر سر چه چیزی بوده، آیا مولوی همیشه کانسیستنت بوده، یه جور راجع به تعویل حرف زده یا سخنان مختلف گفته، و اینکه مکتب اشعریت هم یکسان نبونده، بر یه حال نمانده، ابتدا خیلی ضد تعویل بودن، بعدن قدری شلتر شدن. انشالله با تفصیل بیشتر این را خواهم گفت.
من من میخواستم خواهش کنم که اگر که فرصتی بشه کلن مرجبه این اشاره و منتظره صحبتی داشته باشه، این تفاهاشون و همینطور روندی که داشتن، مثلا یکی همین در مورد تعبیر ولی یه سوال دیگه هم که داشتم که فرمودین که اول صحبتتون در مورد بیقراری و که مشوران و بی خود نباش آرام باش این حرفا، این بیقراری با اون بیقراری که خود مولانا میگه جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شد تا که قرار آید، جمله بیمرادیت از طلب مراد توست، ورنه همه مراد شد تا نثار آیدت. این دوتا بیقراری اینو اگر بشه باز کنین لطفا تفکیک کنین، برای اینکه این بیقراری مثبته، یعنی اینی که در جهت طلبه، ولی اون بیقراری که به اصطلاح اون فساد عمق روح رو بالا میکشه، اون رو به هر حال اون
باعث
این نمیشه، یا این
باعث
این رو خواهش
میکنه. بله، اینا دو تا بیقراری هم خودتون گفتید، یکیش به اصطلاح منفیه، یکیش مثبته. اون غزل رو البته ما توفیق داشتیم و یه نوبت من مفصلا در اوکلند بحث کردم، اگر نوارش رو به دست آوردید. اجمال این بود که بله، اونجا مولوی از خودی، بی خودی، بیقراری، قرار، بی مرادی، مراد و بسیاری از این چیزها، اون نفسی که با خودی، جمله اسیر پشتهی و نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت و غیره، و بعد بر همین قرار و قیاس بی خودی به بی قراری و به بی مرادی و اینها میرسه، در اونجا مفهومش رها کردن خیشتن است و فیکس نشدن در هیچ چیزی، و همون سخن بودا که چیزی نخواه، هیچی نخواه. گفت به قول سعدی درویشی را پرسیدن که دلت چه خواهد، گفت اون که دلم هیچ نخواهد. توجه کردید؟ اون معناش اینه که این بیقراری تو از طلب قرار توست، چون قرار میخوای بیقراری، چون مراد میخوای بیمرادی، همه اینا رو بعد رها کنی. این البته هم فهمش، یعنی تصورن و تصدیقن کار دشواره که این اولا یعنی چی و ثانیا چگونه میتوان این کار رو کرد. خیلی نزدیکه به همین امروزی ها که میگن در حال باش، در حال زندگی کن، نه در ماضی باش، در گذشته باش، نه در آینده باش، که این سخنان رو مولانا هم داد. چون بیقراری، بیقراری منفی مال وقتی است که شما یا نگران گذشته اید یا نگران آینده اید، فکر آینده اید یا مشغله های پیشین شما رو مشغول میدارد، بیتابتون میکنه، بیقرارتون. ولی در حال بودن و ماضی و مستقبل رو رها کردن آدمی رو آرامش میبخشه. البته این حال یه حالیه که اینقدر بر فربه باشه که واقعا شما رو در خود بگیره، در کام خود در آورد. در غیر این صورت آدمی نمیتونه به زور خودش رو در حال وارد بکنه. اما اون بیقراری منفی همونیست که عرض کردن، یعنی همین به فکر این بودن، به فکر اون بودن، جوش اینو زدن، جوش اون رو خوردن، و یا احوال آرامش موقتی رو که شخص داره بیهوده اینها رو برهم زدن، این البته چیز سودمندی نیست. به همین دلیل هم دانشمندان این رو توصیه میکنن، علمای اخلاق، که پیش کسی نرید که شما رو عصبانی میکنه، وارد بحثی نشید که شما رو عصبانی میکنه. عصبانی کردن شوراندن درون است و بالا آوردن همه اون چیزهایی که قبلا نشسته و ساکن شده، رسوباتی که رسوب کرده، شما دوباره اینا رو به هم میزنید، میاد بالا. مدتی طول بکشه تا شما دوباره آرامش پیدا بکنید، دوباره این گرد و غبارها. اصلا این دوتا با هم متضادن، متفاوتن، این بیقراری با اون بیقراری. بله دیگه، اون دو تا نتایجش. بله دقیقا. سلام.
مثالی که داشتم مجبه هم که گفتیم قضا قدر، نمیدونم نظر خودتون یه نظر مادفیه که این در واقع نادانسته های ماست که اگه بدونیم تئوریکی، اگه که بدونیم که همه چیزا رو دلایل بدونیم احتمالا میفهمیم که این دلیلش چی بوده. نمیدونم اولا نظر کدومه، ولی سوالی که دارم اینه که اولا خود شما خودتون الان میگید که ته آخرش رو این دیوار کار برسیم بهش، اونو دیگه قضای الهی میشه و اینا. خب شما تا چقدر میخوایی اینو بیاییم جلو که این ته کجاست دقیقا؟ خب شاید مثلا هایی کوچکش بکنیم برسیم به هم زندگی عادی هم که ما داریم. یکی هم این که اون وقت نقش دعا تو این وسط چی میشه؟ یعنی ما یه جورایی فکر کنم وقتی که قضا و قدر باشه، یعنی اگه دلیل و علت باشه همه چی، خیلی نباید نقش این دعای من تاثیر بتونه داشته باشه.
در مورد دعا کار آسان تره، برای اینکه هم در روایات داریم هم مولانا که دعا هم از قضاست، یعنی خودش هم یه جور قضاست. هم تو مرز کردم شما به جنگ هر چیزی که برید میتونید، اما به جنگ علت که برید با علت باید به جنگش برید، با جنگ منطق که برید با منطق باید به جنگش برید، با قضا هم که به جنگش، به قول مولوی چی اونجا داره مولوی، با قضا افکندن نبود جهاد، چون که این را هم قضا بر ما نهاد. یعنی حتی به جنگ قضا هم که برید باز همین رو قضا به گردن شما نهاده، با قضا پنجه زدن نبود جهاد، چون که این را هم قضا بر ما نهاد. به هر حال در روایات هم هست، اتفاقا در اومدن گویا از پیامبر هم پرسیدن که آقا پس در مقابل قضا دعا چی شد؟ ایشون گفت این خودش هم جزو قضاست و با این میتونید قضاها رو رفع کنید. یعنی این هم یه علتیست در این عالم، مثل بقیه یه علل و ابزاری که ما به کار میگیریم برای این که به مقصودمون برسیم. البته دعا هم همیشه کارگر نیست، همچنان که علل و ابزار مادی هم که ما به کار میگیریم همیشه کارگر نیست. مثل یه دارویست که شما میخورید، مثل یه بانگیست که میزنید. من بیشتر خوش دارم اصلا خود دعا یعنی خواندن، یعنی بانگ زدن. این تعبیر که تعبیر قرآنی هم هست خیلی بهتر و رساتره. ببینید شما صدا میزنید یک کسی رو، این ممکنه شما جواب بده، ممکن است به شما جواب نده. اصلا نظام علیت تو این عالم یه همچه حالتی داره. ما خدا رو هم میخوانیم، ممکن جوابونو بده ممکن نده. خدا هم مردمو خوانده، بیان ایمان بیارید، بعد جوابشو دادن بعد هم جوابشو ندادن. اصلا این نظام عالم گویی که نظام دعوته، نظام دعاست، نظام صدا زدن است. صدا میزنیم گاهی جواب میشنویم گاهی هم جواب نمیشنویم. الان ای حال میون این صداهای این عالم که همون قضا باشه، دعا هم یه صداست، این هم یک صداست که نقش خودش رو داره. یه وقتا جواب میگیرید یه وقتا هم جواب نمیگیرید. اما قسمت اول سخنتون راجع به قضا، ببینید من گفتم تعبیراتی که مولوی به کار میبره یا کلن علاوه بر مولوی مردم راجع به قضا و قدر به کار میبرن، دو سه تا کاربرد داره، در دو سه جا به کار. یکیش به معنای اون ساختار واپسین عالمه، یعنی اون دیوارهای نهایی که نمیشه کارش کرد. یکیش هم نزد بعضی ها، حتی در استعمالات خود مثنوی مواردی است که خلاف انتظار شما و فوق تدبیر شما یه اتفاقی میفته و همه نقشه و برنامه شما رو به هم میزنه. این رو هم میگن قضا، گاهی میگن قضای نیک، گاهی میگن قضا. این غیر از اون دیوارهای واپسین عالمه. یه کاربرد دیگرش هم که البته کاربرد متفاوتی نیست، اما در نگاه مؤمن و غیر مؤمن فرق میکنه. همین حادثه غیر منتظره‌ای که طراحی شما رو برهم میزنه، از نگاه یک الهی، خواست الهی، قضای الهی است. از یک نگاه یک غیر الهی حادثه تصادف طبیعت است. اما یه نفری که از بالا نگاه میکنه، از دید خدا نگاه میکنه، میگه ما تصادف نداریم در این عالم، هرچی که رخ میده بالاخره مشیت الهی است. او میخواسته که طرح شما به هم بخوره. اتفاقا یه جمله‌ای هست از امیرالمومنین که در نهج البلاغه است، استاد ما هم این رو زیاد برامون گفت، عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا را از روی فسخ عظیمت ها شناختم. یعنی وقتی که تصمیم میگیرم، عزم میکنم و تدبیر میکنم، یه مرتبه اینم به هم خورد. این رو مولا علی گفتن. و نقض العهود و حل العقود، آره دو سه تا جمله است ولی اینش مهمه، به فسخ العزائم، یعنی نقشه ها رو یه دفعه به هم میزنه. از دید ماتریالیستی به هم خوردن نقشه یک تصادف است، یه بدبیاریه، چیزیست که در محاسبه شما نیامده بود، حالا پاش هم میخورید دیگه، باید بهتر محاسبه میکردید. اما در حسابهای الهی خب گفته میشود که نه، ولو این که مصلحتش بر ما نهان باشه، حتما حسابی در کار است و این به هر حال لابد باید این چنین می شده، چون که در جای دیگری باید چنان می شده. نه اینکه این چنین میشده به نفع من است، ما تو این عالم نباید اینجوری فکر کنیم، ممکن یه نقشه من به هم بخورم به نفع یکی دیگه باشه. ما خیلی خودمحورانه تو این عالم حساب میکنیم، فکر میکنیم اگه بلایی سر من اومد به نفع خودمه، نه لزومن، ممکنه بلا سر من بیاد اما من فدایی کسی دیگه شده باشم. از این قضایا تو این جهان زیاد. اینا خلاصه دید این عارفان است که یه همبستگی بین حوادث عالم میبینن و قضا رو هم از چشم خدا میبینن و همه این عالم رو هم توی مسیری که هیچ معصیتی نمیتونه اون رو منحرف کنه از مسیر خودش میبینن. حتی معاصی این نقشه الهی هم، این دید حافظ است و همینجا هم مولانا گفت قضای الهی است، اولین معصیتی که آدم کرد. و در واقع حافظ بارها براتون گفتم میگه ما رو معلول دو تا گناه میدونه اینجا روی زمین، یکی گناهی که آدم کرد و حرف شیطان رو شنید و بعدش هم او رو چیز کردن دیگه، راندنش از بهش، یکی هم گناهی که شیطان کرد و به آدم سجده نکرد. این دوتا گناه اگه رخ نداده بود ما اینجا نیست نبودیم، بنابراین ما محصول دوتا گناهیم. حالا شما بینیم گناه چه نقش عظیمی تو ساختمان این عالم داره. خدایی که طراحی کرده، معماری کرده این دنیا رو، با دوتا گناه چرخ این کاروان رو انداخته و من و شما اینجا نیست. معنی چیزی ما باید گناه بکنیم؟ معنیش اینی که بزرگترین گناهان هم توی نقشه خدا جایی دارن و این همون حرف شیطان بود به خدا که یه بازی بود، به من گفت این نقش رو بازی کن، ما بازی کردیم و دیگه بقیهش وارد عالم اسرار میشه. خب بله چه خوب، بسیار خوب.
نه اینکه قصدن گناه بکنیم،
بله،
ولی مولانا وقتی اینجا میاد حضرت آدم رو مبرا میکنه با اینکه اینم یه قضا بود، خب یه توجیه به دست ما آدمیان هم میده که اگر من در شرایطی گناه کردم خب شاید این هم قضای الهی بود و من کار دیگری غیر از این نمیتونستم بکنم. حالا آیا مولانا در سراسر مصنوی یا حتی مثلا توی غزلیاتش باز هم همین روان رو داره یا جا به جا عوض میشه؟
سوال خیلی پیچیده ایه به دلیل اینکه مسئله قضا و قدر پیچیده است. مولوی حرفای مختلف داره واقعا در این زمینه. من گمان نمی کنم که همه را بشه کانسیستنتلی جمع کرد. دست کم این است که بگیم که در سطوح مختلف در این باب سخن گفته. یه وقتا بله همه چیز رو به قضای الهی می دونه، حتی معاصی آدمیان رو و معصیت آدم رو و همه چیز رو، که همه اینا داخل در نقشه خداوند است و همه ما کارگزاریم، شیطان هم کارگزار خداوند است، همه به قول شما به یه نحوی تبرئه میشن. ولی خیلی جاها هم نه، آدمی رو مختار میدونه و اینکه همین که شما کوشش هم میکنید این خودش جزء قضاست، یعنی اون قضای الهی مقدر کرده است که شما مختار باشید، اختیار داشته باشید، مقدر کرده است که شما کوشش بکنی. یادتون هست عبیادش رو میخوندیم که سر شکسته نیست، این سر را مبند، یک دو روزی جهد کن باقی بخند، این مخصبه جبری بی اختیار جز به زیر اون درخت میبدار. گفتش که این قدر اختیار داری، حتی اگر که میگی میوه بعد خودش بریزه، ولی خب اقلا برو زیر درخت میوه بخواب که میوه بریزه دیگه، نگو که اگه قسمت من باشه میوه میریزه بعدش هم میفته توی یک نمیدونم قلتکی میاد طرف من. من مثل اون بابایی که گفتن رفته بود دعا میکرد و مشهد رو بشه امام رضا که من تو بلیت بخت آزمایی برنده بشم، همینطور مرتب تا یه شب امام رضا اومد به خوابش که کنید بلیت بخر اقلا تا بعد من یه معجزه‌ای بکنم. هین مخص به جبریه بی اختیار جز به زیر اون درخت میوه‌دار، سر شکسته نیست، این سر را مبند، یک دو روزی جهد کن. ببینید این جهد کردن رو اینجا میگذاره که یا این که میگه با قضا پنجه زدن نبود جهاد، یه کاری نکن که قضا رو بخوای برداری از این عالم، این که درست نیست. همین کوشیدن و همین جهد کردن رو هم قضا بر ما نهاد، به یه معنای پوششی از قضا روی همه چیز میاندازه و این همون مفهوم علیته. اینی بخواییم به زبان فلسفی بگیم. بعد این یه بحث خیلی گسترده است میان فلاسفه، آیا علیت نافی اختیار است یا نافی اختیار نیست، که مولوی راجع به جبر و اختیار هم سخنانی در سطوح بسیار مختلف و متفاوت گفته است. واقعا طول میکشه توضیح همه سخنانی که او گفته، خصوصا والا اگر شما مشتاقید در دفتر پنجم مولوی راجع به جبر و اختیار خیلی حرفای مهم و عمیقی زده است. اینجاها اشاراتی کرده اما اونجا نمیدونم چگونه بوده و طبعش واجد چه هیجانی و شوری شده بوده که به این نکته بیش از همه پرداخته است. اونجا بهتر میتونید دریابید، اما گمان ندارم که یک قول واحد پیدا کنید. به همین دلیلم خودش میگه که در میان جبری و اهل قدر همچنان جنگ است تا هشت ای پدر. میگه این ماجرا حل نخواهد شد، میان جبریون و مخالفانشون تا قیامت جنگه. و بعد هم اشاره میکنه میگوید که اون که برد بحث را عشق است و بس، کوز گفتگو شود فریاد رفت. میگه اصلا حل این مشکل در فلسفه در کلام نمیشود بلکه در عشق میشود. توضیح هم نمیده که چجوری عشق این مشکل کلامی رو حل میکنه، ولی به طور کلی میگه که این از یه مجرای دیگری باید حل بشه. اون چه که ما اینجا استدلال میکنیم بر پیچیدگی موضوع میافزاید و گره رو کوتاه میکنه. خلاصه سخن ایشان است. خب دوستان رو به خدا میسپاریم. تا هفته آتی.